که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان. امیدوارم که تا پایان برنامه ها ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
شامتان بخیر باشد دوستان گرامی. امروز یکشنبه 25 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 16 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب را خواهید شنید. برنامه بعد تکراری هزاره ادبی فارسی خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن سیر در هنری ایران را خواهید شنید. برنامه بعد سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهد شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما میستی همیشه حکایت‌های ادبی است، این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
دیدار و گفتگوی امام علی رحمان با شوکت میرزایف در حاشیه هفتمین نشست مشورتی رؤسای کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند. ایجاد نخستین رشته روانشناسی بالینی ایران در عراق و برگزاری بازی دوستانه تیم ملی فوتبال زیر 15 سال تاجیکستان با روسیه. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردونیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه هفتمین نشست مشورتی رؤسای کشورهای آسیای مرکزی در تاشکند با شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان درباره روابط تجاری گفتگو کرد. در این دیدار توجه ویژه به گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی، استفاده از فرصت های بخش های مهم استراتژی مانند انرژی، صنعت، کشاورزی و توسعه روابط در زمینه فناوری های نوآورانه شد. در گفتگوی سران کشورها تاکید شد حجم تجارت بین دو کشور در 9 ماه امسال به بیش از 440 میلیون دلار رسیده است. رؤسای جمهور خاطر نشان کردند که فرصتی کافی برای افزایش بیشتر این شاخص وجود دارد. در این جلسه همچنین وضعیت فعلی و چشمانداز روابط بین تاجیکستان و ازبکستان مورد بحث قرار گرفت. ایجاد نخستین رشته روانشناسی بالینی ایران در عراق. نخستین رشته مشترک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی ایران در دانشگاه امام جعفر صادق بغداد افتتاح شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
از ساعت اولیه صبح دانشجویان و استادان در محوطه دانشگاه امام جعفر صادق گرد هم آمدند تا شاهد افتتاح یکی از رشته‌های مشترک تحصیلات تکمیلی ایران در بغداد باشند که برای نخستین بار امکان تحصیل تخصصی در این حوزه را در داخل عراق فراهم کرده است.
حدود 10 ماه پیش وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری ایران به همراه 45 دانشگاه و پژوهشگاه و رؤسای پارک‌های علم و فناوری به عراق تشریف آوردند و حدود 180 تفاهم نامه مجموعاً با این دستگاه‌هایی که ذکر شد منعقد شده و امروز ما مفتخر هستیم به این که در آستانه اجرایی شدن یکی از تفاهم نامه‌هایی که با دانشگاه شهید بهشتی برقرار شده انشاءالله هستیم.
ان تجتمع جامعه امام جعفر الصادق مع جامعه الشهید بهشتی رحمه الله.
این که امروز دانشگاه امام جعفر صادق و دانشگاه شهید بهشتی در کنار یکدیگرند، گامی در مسیر تکامل علمی میان استادان و دانشجویان دو کشور ایران و عراق است. ما در عراق از هر اقدامی که به گسترش همکاری میان دو کشور کمک کند پشتیبانی می‌کنیم.
مراسم با حضور مقام‌های علمی دو کشور برگزار شد و حضور قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق بر اهمیت این همکاری افزود.
ان شاء الله از ترم آموزشی جاری شاهد برگزاری رشته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی هستیم که برای شروع تعداد 25 نفر دانشجوی عراقی در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سرفصل‌ها و آموزش اساتید ما در کشور عراق بهترین رشته دانشجو خواهند شد.
مدرک کارشناسی این رشته مشترک نیز قرار است از سوی دانشگاه شهید بهشتی صادر شود. دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام در عراق 7 شعبه دارد و افتتاح این رشته مشترک دانشگاهی ایران در بغداد علاوه بر تربیت نیروی متخصص و ارتقای کیفیت آموزشی، زمینه تبادل استاد و دانشجو را گسترش می‌دهد و در نهایت
با افزایش پیوندهای علمی و فرهنگی پایه‌ای پایدار برای همکاری‌های بهتر در آینده می‌سازد. جلال خلدی، خبرگزاری صدا و سیما، دانشگاه امام جعفر صادق علیه السلام، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. عبدالصمد حاجیوف، رئیس بخش نظارت برف و یخچال یا پریخ سازمان هواشناسی تاجیکستان، گفت قطعه بزرگی از پریخ طبیعی در شهرستان تاجیک‌آباد جدا شد. وی در ادامه گفتگو در مورد دلایل جدا شدن این پریخ طبیعی و پیامدهای تغییرات اقلیمی بر پریخ‌های طبیعی تاجیکستان افزود:
و ما با گروه اسکنون در نوحی وادی در نوحی لخش وقتی که با پریخ برالموس که امروز با نام سید نفیسی عوض کرده شده است در اونجا سفر داشتیم، اونها گفتند که از سرشبی ماه می تا سرشبی ماه اکتبر که ما در اونجا قرار داشتیم تا حال بریدن بارشو در اونجا یگان نمودی بارشو نه برف نه بارون به قید گرفته نشده است و این البته یکی از زمینه های مساعد برای البته آب شوی پریخ ها، برای کنده شوی پریخ ها گذاشته می تواند و اینچنین ما البته وقتی که این پریخ هایی که ما دائم تحت نظارت خود داریم، این بخصوص پریخی که دهدل که حرکت نمود، پریخ دهدل یکی از پریخ های حرکت کننده به حساب می رود. جمهوری تاجیکستان دارای پریخ های حرکت کننده نه تنها در جمهوری تاجیکستان، بخصوص در جهان هستند. بخصوص پریخ های حرکت کننده که به اصطلاح روس میگن پولسوری شلیبنکی و این البته پریخ دهدل نیز یکی از چنین پریخ ها به حساب می رفت. لیکن این پریخ در 20 از 20 سال زیاد تا 45 سال هر 20 سال 25 تا 45 سال یک بار حرکت میکرد. چون این حالت البته سال 1974 یک مرتبه به خاطر گرفت کنده شوی پریخ. سال 2014 تا سال 2016 نیز چون این حالت در این پریخ به خاطر گرفته شده است، این کندشوی یخ. لیکن اگر از سال 2016 تا سال 25 نگاه کنیم، اگر این بنخواد وقتی کم می باشد و این البته سبب اساسی که کنده شود، این البته بلند شوی حرارت هوا و البته این کم بودن بارشات می باشد.
ادامه مشروع خبرها: حفاری های جدید در زیر و اطراف مسجد الاقصا. حفاری های جدید رژیم اشغالگر در اطراف مسجد الاقصا در زیر پایه ها و دیوارهای جنوبی و غربی به ویژه در محله سلیمان جنوبی شهر مقدس ادامه دارد. این حفاری ها با هدف تعریف تاریخ و میراث عربی اسلامی در قدس از طریق شبکه از تونل ها انجام می شود تا آنچه را که رژیم اشغالگر شهر داوود می نامد و چندین محل شهرنشینی داخلی منطقه قدیمی متصل کند. برخی از تونل ها گذرگاه های آبی تاریخی بودند که به کنیسه و موزه های یهودی تبدیل شدند. این تجاوزات زیر ساخت های مسجد الاقصا را تهدید کرده و ساختمان های تاریخی آن را در معرض خطر قرار می دهد. تلاش بوسنی و هرزگوینا برای افزایش جمعیت. از میانی 46 کشور اروپایی، بوسنی و هرزگوینا با عدد 0 از 10 23 یکی از پایین ترین نرخ‌های رشد جمعیت را دارد. این مسئله که به باور کارشناسان علاوه بر دلایل اقتصادی دارای زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز هست، مسئولان این کشور را به فکر انداخته است تا راهکارها و مشوق‌های برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری ارائه دهند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از سراییو.
در میان 46 کشور اروپایی، بوسنی و هرزگوین با عدد منفی 0.23% یکی از پایین ترین نرخ‌های رشد جمعیت را دارد که البته دلایل متنوعی برای آن ذکر می شود.
ما با چالش‌های فراوانی روبرو هستیم. شمار کودکان در مدارس ابتدایی و متوسط کاهش یافته، به ویژه در مناطق روستایی. بسیاری از خانواده‌های جوان به خارج از کشور مهاجرت می کنند و اینها همان افرادی هستند که توان کار و فرزندآوری را دارند.
پژوهش ما درباره علل کاهش نرخ تولد در فدراسیون بوسنی و هرزگوین نشان می‌دهد که اگرچه میزان حمایت‌های مالی در این باره مؤثر است، اما عامل تعیین کننده نیست و عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی و روانشناختی نیز تاثیر قابل توجهی دارند.
با این حال تلاش‌هایی در سطح دولتی و غیر دولتی برای تشویق به فرزندآوری در جریان است.
سیاست‌های تشویق به فرزندآوری عامل بسیار مهمی هستند. دولت از طریق این سیاست‌ها نسبت به وظیفه خود در قبال مادران قبل و بعد از تولد و در کل درباره خانواده عمل می‌کند. زیرا در نهایت بدون افزایش تولد جامعه نمی‌تواند بقا یابد.
یکی از این راهکارها اعطای یارانه‌های نقدی و غیر نقدی است. به عنوان مثال دولت بوسنی به هر مادری که صاحب فرزند می‌شود به مدت یک سال ماهانه مبلغی معادل 600 یورو پرداخت می‌کند.
وزارت آموزش و پرورش سال‌ها طرح‌های حمایتی دارد و یارانه‌هایی را به والدینی که فرزند خود را در مهد کودک ثبت نام می‌کنند اعطا می‌کند که گامی بسیار مهمی خصوصا برای خانواده‌هاست.
با وجود آنکه شاید افزایش جمعیت در بوسنی و هرزگوین به دلیل جمعیت مسلمانانش خوشایند اروپا نباشد، اما دولت در این کشور تلاش دارد تا با اتخاذ سیاست‌هایی بر این بحران غلبه کند. سید نیسان میرهادی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
تابلوی راهنمایی شهری که به شهرت رسید. حکایت یک تابلوی راهنمایی شهری در پایتخت ترکیه که این روزها طرفداران بسیار پیدا کرده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکارا را میشنوید.
یک صفحه عریض و طویل. اینجا یکی از خیابان‌های آنکارا. صفی که از ساعت اولیه صبح تشکیل می‌شود و تا غروب آفتاب ادامه دارد. علت اما چیست؟ یک تابلو راهنمایی شهری که این روزها حسابی مشهور شده. روندی که منشأ آن رسانه‌های اجتماعی است. ناگهان این تابلوی شهری که در آن نام چند محله ذکر شده را به کانون توجه تبدیل کرد. صف طولانی جوانان هدفش گرفتن عکس با این تابلو و به اشتراک گذاشتن آن با هشتگ عکس آنکارای من است.
در فضای مجازی دیدم همه با این تابلو عکس می‌گیرن. من هم برای همین به اینجا اومدم.
اصل ماجرا اما از دزدیده شدن این تابلو آغاز شد. این آسیب به اموال عمومی بحثی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت، مبنی بر اینکه چالش‌های اقتصادی تا کجا پیش رفتند که حتی تابلوهای شهری هم دزدیده می‌شوند. همین که تابلو جایگزین شد، صف‌ها هم شکل گرفتند. برخی این صف‌ها را یک دوره همی و تفریح بدون هزینه می‌دانند.
تجربه متفاوتیه. عکس گرفتن با یک تابلوی شهری که استابی سر صدا کرده.
برخی دیگر اما نگاه متفاوت دارند.
این یک موضوع اجتماعیه. شاید این اجتماع یک واکنش باشه به سرقت اموال عمومی. پویشی برای اینکه جوانان بگن میخوان اوضاعشون بهتر بشه.
چه پویشی برای بهبود اقتصاد و چه دوره همی و تفریح. فعلا بازار عکس گرفتن با این تابلوی شهری داغ است. فرهاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. تیم ملی فوتبال زیر 15 سال تاجیکستان با روسیه بازی دوستانه برگزار کرد. این مسابقه در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد. تیم جوانان تاجیکستان با نتیجه 3-0 پیش بود، اما نتوانست برتری خود را حفظ کند و در نهایت با نتیجه 3-5 شکست خورد. 17 نوامبر هم تیم های جوانان تاجیکستان زیر 15 سال و روسیه در ورزشگاه تورسونزاده ساعت 2 بعد از ظهر بازی دوستانه برگزار خواهند کرد. در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار و گفتگوی امام علی رحمان با شوکت میرزایف در حاشیه هفتمین نشستی مشورتی رؤسای کشورهای آسیا مرکزی در تاشکند. ایجاد نخستین رشته روانشناسی بالینی ایران در عراق. و برگزاری بازی دوستانه تیم ملی فوتبال زیر 15 سالی تاجیکستان با روسیه. با پایان مشروع خبرهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یاد و یار و نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیزاده و اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 25 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 16 نوامبر سال 2025 میلادی. صد و دوازده سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1292 هجری شمسی، ستارخان ملقب به سردار ملی از مبارزان مشروطه طلب و آزادی خواه ایران درگذشت. او در دوران جوانی به دلیل درگیری هایی که با مامورین نظام مستبد سلطنتی قاجار داشت، زادگاه شهر تبریز در شمال غربی ایران را ترک کرد. وی همزمان با آغاز اولین حرکت های مشروط طلبی و آزادی خواهانه به تبریز بازگشت و در صف مشروط خواهان قرار گرفت. ستارخان رهبری قیام تبریز را در منطقه آذربایجان بر عهده گرفت و با استبداد محمد علی شاه قاجار سرسختانه به مبارزه برخاست. ستارخان پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان و برکناری محمد علی شاه به خواست مردم به تهران آمد و مورد استقبال پرشور آنها قرار گرفت. از آغاز ورود ستارخان به تهران، سرسپردگان استبداد و استعمار به مخالفت با او و یارانش پرداختند و آنها را متهم به هرج و مرج کردند. پس از مدت کوتاه درگیری شدید میان آزادی‌خواهان و مامورین دولتی روی داد که در جریان آن شمار زیادی از آزادی‌خواهان کشته شدند و ستارخان به سختی مجروح شد و در اثر همین جراحت در چنین روز درگذشت. سیانو سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1365 هجری شمسی، استاد محمد تقی مدرس رضوی، نویسنده، ادیب و محقق عالی قدر ایرانی در سن 95 سالگی درگذشت. او در شهر مقدس مشهد در شمال شرقی ایران متولد شد و سپس به تهران آمد و پس از تکمیل تحصیلات به تحقیق و مطالعه و فراگیری زبان فرانسه پرداخت. مدرس رضوی سالها با آموزش دانش‌پژوهان جوان مشغول بود و مدتی نیز در تدوین لغت‌نامه بزرگ دیه خدا همکاری کرد. استاد رضوی بسیاری از متون قدیمی ادبیات ایران را تصحیح کرد و بر آنها حاشیه نوشت. و همچنین در فقه، منطق، فلسفه و زبان فرانسه مقام والا یافت. استاد مدرس رضوی آثاری با ارزش از خود به یادگار گذاشت که کتاب‌های تاریخی بخارا، احوال و آثاری خواجه نصرالدین طوسی و دیوان انوری از آن جمله اند. 27 سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1377 هجری شمسی علامه محمد تقی جعفری فیلسوف و متفکر برجسته ایرانی درگذشت و در سال 1304 هجری شمسی در شهر تبریز در شمال غربی ایران متولد شد. هوش و استعداد علامه جعفری از کودکی نمایان بود، به طوری که قرآن را قبل از ورود به دبستان فرا گرفت و دروس را به سرعت می آموخت. متاسفانه فقر باعث شد که وی مدرسه را رها کند و به کار بپردازد، اما با پشتکار خود از اضافه وقتش برای تحصیل علوم دینی استفاده کرد. محمد تقی 15 سال داشت که برای ادامه تحصیل به تهران رفت و پس از 3 سال برای افزایش معلومات خود به حوزه علمی قم و سپس نجف عزیمت کرد. وی از جوانی تدریس و نگارش را آغاز کرد و پس از بازگشت به ایران در سال 1336 هجری شمسی با جدیت بیشتر آن را دنبال کرد. جلسات درس عمومی استاد جعفری با استقبال جوانان مواجه می شد و دستگاه امنیتی رژیم پهلوی به شدت به این جلسات حساس بود. وی بر آرای فیلسوفان غربی نیز تسلط کامل داشت و آنها را نقد میکرد و گاه با آنها به مباحثه مینشست. علامه جعفری کتابهای بسیار نگاشته که بیشک کتاب ترجمه و تفسیر نهج البلاغه در 27 جلد مهمترین آنهاست. از دیگر کتابهای این فیلسوف برجسته میتوان از تفسیر نقد و تحلیل مثنوی مولوی در 15 جلد، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام و جبر و اختیار نام برد. و 25 سال پیش در روز 25 آبان ماه سال 1379 هجری شمسی حجت الاسلام دکتر محمد هادی امینی نجفی از علما و نویسندگان ایرانی درگذشت. وی در سال 1310 هجری شمسی در تبریز در شمال غربی ایران متولد شد و در سن نوجوانی همراه پدرش علامه امینی نگارنده کتاب گرانقدر الغدیر عازم شهر مقدس نجف در عراق شد. محمد هادی امینی در نجف در محضر اساتید مختلف حاضر شد و علوم اسلامی را فرا گرفت. سپس وی به تحصیل در دانشگاه بغداد پرداخت و پس از بازگشت به نگارش کتاب و مقاله پرداخت. از جمله کتاب‌های دکتر امینی نجفی میتوان به اطرت در قرآن و اعلام نهج البلاغه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 25 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 25 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 16 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آن تشه غم رو خد خوش که خواهند زمان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. درود بر شما همراهان برنامه موسیقایی نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما هنردوستان و هنرمندان هستیم. این برنامه حسین علیزاده. حسین علیزاده پس از انقلاب آثار منحصر به فرد فراوانی ساخت و کنسرت های بیشماری را در سراسر جهان به اجرا درآورد. همین امر او را به یک چهره جهانی در موسیقی تبدیل کرد. علیزاده به همراه محمد رضا و همایون شجریان و کیهان کلهور در سالهای بین دهه 70 تا دهه 80 کنسرت های فراوانی را در کشورهای مختلف اجرا کردند. آنها همچنین کنسرت همنوا با بم را در حمایت از مردم زلزله زده بم در تهران برگزار کردند. حاصل همکاری این هنرمندان بزرگ آلبوم های فریاد، داد و بیداد، زمستان، نوا و همنوا با بم بود. علیزاده فعالیت خود را در سینما با فیلم دلشدگان و به پیشنهاد زنده یاد علی حاتمی کارگردان بزرگ ایرانی آغاز کرد. فعالیت‌های حسین علیزاده در سینما پس از این فیلم هم ادامه یافت و او به طور مستمر به ساخت موسیقی فیلم پرداخت. از آثار او در زمینه آهنگسازی فیلم و سریال میتوان به این موارد اشاره کرد: گبه، لاک پشت ها هم پرواز می کنند، زمانی برای مستی اسب ها، آواز گنجشک ها، زیر تیغ، زشت و زیبا، در چشم باد، فیلم آسمان زرد کم عمق و ملکه. حسین علیزاده ساخت آهنگ دلشدگان را یکی از معلم‌های بزرگ موسیقی فیلم خود می‌داند. به طور کلی حسین علیزاده آثار زیادی را برای موسیقی فیلم ساخت که بیشتر آنها مربوط به سینما می شود و بخش کمی از آن مربوط به سریال های تلویزیونی است.
همراهان گرامی، امیدوارم که روز خوبه را پشت سر کرده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم پرتوه از آفتاب را بشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
کشور ما مواجه شد با
استکبار دولت آمریکا. دولت آمریکا تا قبل از جنگ جهانی دوم یک دولتی که متعرض این آن باشه نبود. بعد از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا شد یک دولت مستکبر، همه جا تصرف کنه، همه جا دست بزنه، همه جا وارد بشه، هر جا منافعش ایجاد میکنه با هر وسیله‌ای، گاهی با خشم، با اخم، گاهی با لبخند، گاهی با زور، گاهی با رشوه منافع خودش رو غلبه بده بر منافع ملت ها. خب این وضع آمریکاست. این اتفاقا در این دوره، زمان سال 56 و 57 و اون وقتا، با وقوع انقلاب در مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفت. البته ما ایرانی ها سابقه آمریکا رو داشتیم، یعنی اینجور نبود که خوی استکباری آمریکا رو نشناخته باشیم. چرا؟ ما از 28 مرداد شناخته بودیم آمریکا رو. 28 مرداد حادثه مهمیه. ببینید من یه جمله در باب 28 مرداد بگم. اهمیت کودتای 28 مرداد و ضربه‌ای که به ایران زد، این رو هنوز خیلی ها نمیدونن، توجه ندارن، فقط اسم 28 مرداد رو میدونن، یک کودتای انجام گرفت. ما از بعد از مشروطه تا حدود 40 سال کشورمون یا دچار هرج و مرج و آشفتگی بود، یا دچار دستاندازی دولت‌های بیگانه بود، و یا دچار استبداد و دیکتاتوری خشن و بیرحم رضاخان بود. 40 سال، حدود 40-42 سال تقریبا. یعنی ملت ایران در طول این چند ده سال در یک چنین وضعی زندگی میکردن. در سال حدود 28 و 29 قضایایی در کشور پیش آمد کرد و لطف خدا هم کمک کرد یک دولت ملی برای اولین بار در کشور به وجود آمد. یه دولت مصدق بود، دولت ملی بود.
دوستان شنونده، همکارانم تکرار هزاره ادبی فارسی را آماده پخش دارن. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
هزاره ادبی فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه شناختی از کتاب الخراج قاضی ابو یوسف. با نام و یاد خدا، کتاب الخراج نوشته ابو یوسف یعقوب ابن ابراهیم یکی از آثار مهم دوران هارون رشید است. این کتاب در زبان فارسی به کوشش سید محمد رحیم ربانی زاده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده. البته ترجمه های دیگری هم از این اثر وجود دارد. موضوع کتاب درباره احکام مالیات است، اما از نظر ادبی می تواند برای علاقمندان متون کهن و پژوهشگران ادبیات فارسی بسیار مفید و راهبردی باشد. درباره این اثر سخن می گوییم. مترجم کتاب الخراج سید محمد رحیم ربانی زاده توضیح داده است که در آن زمان وسعت قلمرو اسلامی و به وجود آمدن شغل‌های گوناگون در میان مردم ضرورت دریافت مالیات از آنها را در دستور کار حاکمان قرار داده بود. در این زمینه کتاب‌های خاص پدید آمد که همگی عنوان الخراج داشتند. این کتاب‌ها راهنمای فرمانروایان و کارکنان دستگاه دولت و مأموران دریافت خراج بود. درباره انگیزه مؤلف در تألیف کتاب الخراج نوشتند: بعد از فتوحات بلاد اسلامی، هارون الرشید حاکم وقت در ظاهر برای از بین بردن بی‌عدالتی و تأمین عدالت برای هر شهروند به فکر تنظیم و تدوین فقه اسلامی در این مورد افتاد. از قاضی ابو یوسف خواست کتاب جامع حقوقی درباره وظایف دولت و مردم بنویسد. هدفش این بود که این اثر در تنظیم امور مالی دولت مبنای کار دستندرکاران قرار گیرد. مؤلف درباره علت تألیف کتاب نوشته است: هارون الرشید از من خواست کتابی جامع برایش تدوین کنم تا در جمع آوری خراج، مالیات، صدقات و امور دیگر به آن عمل گردد. به گفته محققان، قاضی ابو یوسف در 17 سال پایانی عمر خود که همزمان با شغل او بود کتاب الخراج را نوشت. باز هم به گفته محققان گویا ابتدا قاضی ابو یوسف نامه هایی به هارون الرشید ملعون می نوشته و در آنها قوانین مالیات و خراج را توضیح می داده. هارون الرشید با خواندن آنها مطالب را بسیار پسندید و از قاضی ابو یوسف خواست آنها را تنظیم و تدوین کند و در اثری جامع و کامل در اختیار کارگزاران او بگذارد. قاضی ابو یوسف در آن نامه ها روابط مشاغل گوناگون آن زمان خصوصا کشاورزی را شرح داده بود. نوشته بود از این مشاغل باید مالیات و خراج متفاوتی گرفت و توضیح داده بود هر یک از آن مشاغل توانایی چه مقدار خراج را دارند. اثری که قاضی ابو یوسف درباره خراج و مالیات نوشت، اکنون هم یکی از منابع مهم اقتصادی به شمار می روند. در این اثر، افزون بر تحقیقات فقهی درباره مالیات و خراج، با استفاده از تحلیل عقلانی و تجربی، پدیده‌های اقتصادی و مالی به طور کاملا کارشناسانه و حرفه‌ای بررسی شده است. در هر زمینه ای از مشاغل آن عصر می توانیم اطلاعات گسترده ای از کتاب الخراج به دست آوریم. نوشتند در زمانهای قبل از دوران هارون الرشید بسیاری از سرزمین های اسلامی بر اثر اهمال و بیتوجهی حاکمان دستخوش ویرانی شده بود. چون قوانینی برای دریافت خراج و مالیات از مشاغل وجود نداشت یا اگر داشت اهمیتی به آن داده نمی شد. قاضی ابو یوسف با کمک دانش فراوانش توانست قوانین جدید و تازه‌ای برای این امور وضع کند و حکومت‌های آن دوران را از ورشکستگی نجات دهد. مترجمه کتاب الخراج نوشته است مطالب این اثر بسیار جامع و متنوع است. مؤلف قبل از هر چیز از شکل‌های متعدد وصول مالیات و خراج سخن گفته و حتی به حاکمان توصیه کرده از ظلم و تعدی عمال مالیاتی خیش نسبت به مردم جلوگیری کنند. به گفته محققان در کتاب الخراج قاضی ابو یوسف فقه خراج بیان می شود، نه تاریخ خراج. مؤلف با درایت و تیزبینی تمام حتی برخی از معایب و مشکلات دوران هارون الرشید ملعون را که با چشمان خود دیده ثبت کرده. اکثر این معایب و مشکلات در زمینه ظلم کارگزاران دولت در حق مردم و شکنجه آنها به دستور هارون برای دادن خراج بود. قاضی ابو یوسف به گرفتن مالیات بر اساس عدالت تأکید فراوان داشت. اضافه کنیم به دلیل اهمیت کتاب الخراج، استادانی برای ترجمه و انتشار آن در زبان فارسی تلاش کردند. از جمله آنها دکتر حسین قرچانلو، استاد دانشگاه تهران،